باز بدون قدرت هم همیشه زنده هستم. بنابر پیشگویی خود ولف، قوه شنوایی و تکلم او از بین رفت. آنها تنها می توانستند با گذاشتن انگشت روی لبهای او کلمات آری یا نش را دریابند. ولف لارسون تا آخرین لحظه زندگی از خود واکنش نشان می داد. وان ویدن می گوید بعد از اینکه آخرین رشته ارتباط او با دنیا قطع شد، هنوز روح از بدنش پرواز نکرده بود، ولی جسمش در سکوت و تاریکی باقی مانده بود. من هرگز او را نشناختم، فقط خودش بود که به درون خود پی برده بود. تنها رفیقش دریای ظلمت و سکوت بود که در آن غوطه می‌خورد. پس از اینکه آنها شبح را به حرکت درآوردند، بعد از چند روز ولف روح از بدنش آزاد می شود و جان می سپارد. آنان مراسم تدفین را برایش انجام می دهند و جسدش را به دریا می سپارند. کشتی آنها بالاخره توسط یک کشتی بخار دیده می شود و آنها نجات پیدا می کنند. از مو اراده‌ای که دوشیزه بروستر از خود نشان می دهند حائز اهمیت است. او بیمار است و برای درمانش سفر دریایی تجویز شده است، اما در موقعیت های بحرانی می بینیم که از هیچ کوششی مضایقه نمی کند. وان ویدن هم نویسنده است که امور مالیش به عهده وکیلش است و او هیچگاه دغدغه مالی نداشته است، لذا وقتش کاملا صرف تفحص و نوشتن می شده است. با این ماجرای دریایی که برای او پیش می آید، علاوه بر این که بدنش ورزیده می شود، درسهای بسیاری نیز می آموزد. اما آیا این سرگذشت امکان وقوع دارد؟ ما باید متوجه باشیم که موقعیت‌های عام و اجتماعی هستند که با وجود کوچک بودن درس‌های بزرگی به انسان‌ها می‌دهند و ارزش هنری و اجتماعی دارند. جک لندن بازآفرینی دنیایی را به عهده گرفته است که در آن همیشه فرد در مقابل جمع قرار می‌گیرد و خود را جدا از دیگران می‌داند. حتی در مرگ هم سعی می‌کند مانند دیگران نباشد. همونطور که ولف لارسن تا جایی که امکان داشت مقاومت کرد و به تدریج از کار افتاد و نیمه راست بدنش فلج شد و بعد قسمت چپ آن، بعد کر شد و سپس از او جسمی باقی ماند که جز روح چیزی در آن نمانده بود و پس از مدتی آن روح هم آزاد شد. با این همه شخصیت‌های داستان تا حدودی قابل لمس و باور نیستند. آنها در موقعیت‌هایی قرار می‌گیرند که دور از ذهن است، موقعیت‌هایی که فقط می‌توان در فیلم‌ها و داستان‌هایی بدین گونه مشاهده کرد، فیلم‌هایی که کاری جز سرگرم کردن خواننده و تماشاچی نداشته باشند. اما نکته‌ای که آثار جک لندن را از این گونه آثار جدا می‌کند، روحیه تلاش و کوششی است که در قهرمان‌ها وجود دارد. به عبارت دیگر، روحیه مبارزه با مشکلات تا دم مرگ. یکی از وجوه آثار جک لندن، داستان سرایی و توانایی سرگرم کردن خوانندگان است. او با طرح و توطئه مناسب خواننده را به پیگیری وقایع راغب می کند. اما او با اطلاق صفتهای ناهمگون به قهرمانانش فضایی را به وجود می آورد که برای خوانندگانی که مطالعاتی سطحی دارند و فقط به این بسنده می کنند که دانسته های ذهنی خود را در نوشتهی باز یابند، جالب توجه است. اما برای خواننده‌ای که نسبت به انسانیت و اجتماع نظر مثبت دارد و در هر لحظه می‌کوشد خود را بارورتر از پیش سازد و نگرشی کمالگرا داشته باشد، شاید نوشته‌های او جذاب نباشد. باید توجه داشت که او متعلق به نسل گذشته است. در بخش دوم برنامه امشب می‌پردازیم به معرفی کتاب قصه نو انسان تراز نو نوشته آلن روب گریه با ترجمه دکتر محمد تقی قیاسی. این کتاب شامل چندین مقاله است. بخش اول آن که درآمدی بر قصه های روب گریه نامیده شده توسط آقای محمد تقی قیاسی نوشته شده است. این بخش حاوی زندگی نامه آلن روب گریه، پژوهشی در قصه های او و نقد چند داستان از اوست. بخش بعدی نیز شامل ترجمه چندین مقاله ادبی از خود آلن روبگری است. در بخش درآمدی به قصه های روبگریه ابتدا با زندگی نامه آلن روبگری آشنا می شویم. او را که به سال 1922 در شهر برست در فرانسه به دنیا آمد، بنیانگذار قصه نو می دانند. نخستین قصه روبگریه به نام مداد پاکنها در سال 1953 منتشر شد و او از همانجا وارد کار ادبیات شد و چندی بعد به سینما نیز روی آورد. او هر دو سال یک قصه نوشت و یک فیلم تهیه کرد. با انتشار مداد پاکنها پیشکسوت نویسندگان قصه نو شناخته شد. و چه اشتراک این نویسندگان انکار شیوه های سنتی است، مانند طرد چارچوبه، شخصیت، داستان سرایی و زمان. بخش بعدی کتاب قصه نو انسان طراز نو پژوهشی است در قصه های روبگریه که ما به خاطر ضیق وقت فقط به بررسی یکی از قصه های او بسنده می کنیم. قصه مداد پاکنها قصه گاگاهی به نام والاس است. او مأمور تحقیق درباره یک رشته آدمکشی سیاسی است. مردی به نام دوپون هدف گلوله قرار گرفته ولی هنوز نمرده است. اما اداره آگاهی او را مرده میپندارد. پس از تحقیق و جستجو، گاراگاه والاس به جای یافتن قاتل دوپون را به قتل میرساند. دوپون در واقع پدر والاس است که به دست فرزند خود کشته میشود. خواننده باید به یاری یک رشته نشانه ها و نمادها چنین استنباط کند که قصه مداد پاکنها روایت تازه است از داستان باستانی ادیپ. یکی از این نشانه ها این است که والاس در محله های گوناگون شهر وارد مغازه های لوازم و تحریر فروشی می شود و مداد پاکنی می طلبد که دو حرف وسط آن دی است و دو حرف قبل و دو حرف بعد از آن وجود دارد، یعنی کلمه ادیپ، چون در زبان فرانسه کلمه ادیپ از شش حرف تشکیل شده که دو حرف وسط آن دی است. در این قصه طرح داستان فاقد اصالت است و عمدن تقلیدی است از پست‌ترین نوع قصه که همانا طرح و توطئه است. در مداد پاکنها همه اصول قصه کاراگاهی رعایت شده است و حتی قهرمان به جای یک بار دو بار کشته می شود، چرا که دوپون پیش از کشته شدن به دست کاراگاه والاس از دید اداری آگاهی کشته شده بود. در مداد پاکنها قهرمان یک بار از سر پنداری دروغین و بار دیگر به راستی به قتل می رسد. با این شگرد شگفتانگیز روبگریه نشان داده است که ارزشی برای طرح و توطئه سنتی قائل نیست و برای آنکه مدعیان وی را به عجز متهم نکنند، قهرمان خود را به جای یک بار دو بار می‌کشد. در مورد شخصیت پردازی والاس باید گفت که شخصیت او برای ما از روی کلیه اعمال و حرکاتش شکل می‌گیرد و نویسنده اساساً به فکر و شعور او اشاره‌ای نمی‌کند و فقط مانند گزارشگری کارهای او را روایت می کند. بخش بعدی کتاب مختص نظریه‌های ادبی روبگری است. قسمت‌هایی که در این بخش می‌خوانیم تشکیل شده‌اند از مقاله‌های درباره واکنش خوانندگان، پاسخ روبگری به خوانندگان، پایان دوره قصه سنتی و در انتها درون مایه آثار نو. در قسمت واکنش خوانندگان می‌خوانیم که آثار آلن روبگریه از طرف خوانندگان در ابتدا با اقبال مواجه نشد و روبگریه خود به عنوان روشنگر قصه های خیش مقاله هایی نوشت که به درک آثارش کمک کردند، زیرا قصه های او نه قهرمانان مشخصی داشتند و نه چارچوبه روشن و نه زمانی معین. پیگیری داستانهای او همت می‌طلبید و حوصله بسیار، و از آنجا که خواننده خسته از واقعیات معاصر در قصه گریزگاهی می‌جست یا آموزشی می‌طلبید، چون به این مطلوب نمی‌رسید از کتاب خواندن باز می‌ماند. آلن روبگریه با روشن کردن قصه های خود خوانندگان بسیاری گرد آورد. در بخش بعدی که پاسخ روبگریه است، خواننده می‌پرسد قصه‌ای که نه قهرمان مشخصی دارد، نه داستانی پیگیر و نه حتی معنایی روشن و معین چیست؟ روبگریه پاسخ می‌دهد صورتی نو. این صورت نیازی به عناصر کهنه ندارد، چرا که هدفش ارتباطی دیگر بین انسان و جهان است. جهانی تغییر یافته و انسانی که دیگر نه همان است که بود. قصه نو بازتاب دنیای نو است. کار هنرمند امروز توجیه واقعیات روزمره نیست، بلکه آن را چنان که هست می گستراند بی هیچ رنگ و داوری. قصه نو پرده پندارها را می درد، جهان را عریان و در اشغال اشیا به ما نشان می دهد. قصه نو انسان را طرد نکرده است. انسان هست در دنیا، در میان اشیا، نگرنده و نگران آن. زمان قصه نو زمان انسانی است. چنین زمانی با زمان قراردادی ساعت دیواری، یعنی وقایع نگاری قصه سنتی، ربطی ندارد. در مورد پایان دوره قصه سنتی در کتاب قصه نو انسان طراز نو چنین می‌خوانیم: با آثار بالزاک قصه نویسی در فرانسه به اوج خود رسید. در این گونه قصه ها نویسنده تظاهر می‌کرد که سرگذشتی واقعی را بیان می‌کند و خواننده نیز به واقعیت داستان گردن می‌نهاد. توفیق نویسنده در حقیقت نمایی یک دروغ بود. پس از این اوج ساختمان قصه اندک اندک کهنه شد و امروز در ذهن بسیاری از خوانندگان اندیشمند فرو ریخته. شخصیت که اساس قصه سنتی بود در بسیاری از آثار بزرگ معاصر تغییر و تحول یافته است. آثار زنده دارای اصالت ویژه خیشند و به همین جهت راه قصه نو راهی دیگر است. در بخش دوم مقالات آلن روبگریه چند اصل باطل را در مورد نقد، قهرمان قصه، داستان قصه، مسئولیت و صورت و محتوا مورد بررسی قرار می‌دهد. آلن روبگریه معتقد است که نقاد امروزه کارش فقط به کار بردن کلماتی است نظیر قهرمان قصه، فضا، صورت، محتوا، پیام و غیره که به آنها خو کرده است و نمیتواند از قید آنها آزاد باشد و به محض اینکه با نوشته جدیدی برمیخورد که از این قواعد قراردادی فراتر میرود فوراً انگ پیشرو را به روی آن میچسباند و به درستی نمیتواند کار جدیدی را تجزیه و تحلیل کرده جایگاه آن را برای خود و خوانندگان تعیین کند. در قسمت دیگری از مقاله های آلن روبگریه با نظر او در مورد داستان قصه آشنا می شویم. وی معتقد است که داستان قصه باید راستین نما، سیال، اختیاری، مشهود و نامحدود یعنی طبیعی باشد و روایت نمودار یک نظم است که این نظم خود به کل یک نظام معین بستگی دارد که شکوفایی آن با استیلای طبقه مرفه همزمان است، چون که مثلا در دوره بالزاک چند یقین عمده رایج بود مانند اعتماد به ویژه به منطق دقیق و عمومی چیزها، اما از آغاز کار فلوبر همه این ارکان مستحکم اندک اندک متزلزل شد و در حال حاضر باید گفت که قصه معاصر فاقد داستان نیست، بلکه داستان قصه معاصر فاقد یقین، آرامش و معصومیت است. بخش بعدی کتاب همان نام کتاب است، یعنی قصه نو، انسان تراز نو. در ابتدای این بخش آلن روبگریه چندین عبارت را که در مورد قصه نو نوشتند و او خود آنها را کاملا به عکس اعتقادات و اصول نویسندگان نو من جمله خود می‌داند برای ما بازگو می‌کند، مانند این جمله که قصه نو آیین تازه‌ای برای قصه نویسی در آینده بنیاد کرده است و نیز این جملات که قصه نو قلم بطلان بر سنت قصه نویسی کشیده است. قصه نو می خواهد نقش آدمی را از صفحه گیتی بزداید. قصه نو به برونگرایی محض نظر دارد. آلن روبگریه به جای این عبارات، عبارات دیگری می آورد و با تشریح تمام جملات قصه نو را به خواننده می شناساند. عبارات وی از این قرارند: قصه نو نه یک نظریه بل یک پژوهش است. قصه نو آیین تازه‌ای بنیاد نکرده است. در همه زمینه‌های هنری قالب‌ها زندگی می‌کنند و بعد می‌میرند و پیوسته باید تغییرشان داد. او می‌گوید نه تنها ما آیین و احکام تخلف ناپذیری برای دیگران یا خود وضع نکرده ایم، بلکه در مبارزه بر ضد جمود و تعصب متحد شده ایم. قصه نو کاری جز پیروی از تحول دائمی قصه نویسی ندارد. روبگریه می گوید در بررسی آثار به یاد ماندنی می بینیم که آن اثر نسبت به اثر قبلی خود متحول تر بوده است و ما نیز ادامه دهندگان آن تحول هستیم و در ضمن قالب قصه ما نیز عجیب نیست مگر آن که در آنها به جستجوی عناصری بپردازیم که 30-40 سالی است که عملا در زمینه قصه زنده ناپدید گشته یا دست کم به طرز شگفت‌انگیزی به تحلیل رفته است. برنامه امشب را با این سخنان آلن روبگریه به پایان می رسانیم و با همه شما خداحافظی می کنیم. روبگریه عقیده دارد هر کس جهان را چنان که دیده است وصف می کند و علت پیش آمدن این همه اختلاف این است که همه جهان را به یک نحو نمی بینند و واقعیت بیشتر آن چیزی است که در ذهن ساخته شده است. شب بخیر. ایران را بشنویم.